موافق هستی؟ استاد چون گشتی صفحه 214 الغاشره.
یجوز بین المت فی فعره بالهم جمع و فعره بالهم الزم قد فعره فی غیره فهی الجلدت المشتملت على المت و این لم تخصف. خب مسئله عاشره مسئله مستقلی نیست، بررسی یکی دیگه از مواردی است که در مورد اصالت و سلامت که یک شرط ارتکازی فقلایی در معاملات، جای توصیف را، جای اختبار امتحان را میگیره. قبلا فرموده بود در فاسعه که ما یراد و طعم و ریح و یعتبر و باید اختبار امتحان بشه و اگر امتحان نکنن، توصیف نکنن، بناهن علا اصالت سلامه بخرن کافیه، بازم قرار نیست. اصالت و سلامه یک اصل عقلایی ارتکازی در معاملات، در عوضین اصل بر سلامته. این اصل ارتکازی جای توصیف متعاقدین رو میگیره. اگر توصیف کنن چطور قرار نیست؟ حالا توصیف نکردن اما این ارتکاز عقلایی هست که باید شیره شیرین باشه، عطر باید بوی مطبوع داشته باشه. اگر غیر این باشه معیب طرف تخت فست داره. حالا یکی از مصادیق اینجا بررسی کرده، مشک. مشک که ماده ایست که از ناف آهو گرفته میشه، دارای پوسته ایست، می‌فرماید اون را هم میشه بخرن بدون اینکه امتحان کنن. اگر بعد معیب بود مشتری حق فصل. اصل سلامت جای امتحان و جای توصیف رو میگیره. حالا مشک رو جوری توضیح دادن، ماده ایست که از ناف آهو گرفته میشه، داره پوسته ایست، اگر بخوان امتحان کنن شاید فرمات مطابق احتیاط و الا لزومی نداره. احتیاط میشه احتیاط مستحب، احتیاط بعد از فتواست. فتوا میده که لازم نیست اختبار و بیع بدون اختبار صحیحه. اگر امتحان کنن به اون روشی میگه، میگه سوزنی رو نخ کنن، از این برش بزنن، از این برش در بیاد، اون نخ رو بو کنن ببینن اوه خوب داره یا نه. اگر امتحان کنن اونو به هر روشی دیگه اینش مهم نیست، مطابق احتیاطه و الا ضرورتی نداره چون قرار نیست. العاشره یجوز بیع المسک، معرب مشک، جایز است بیع مسک فی فعره فعر پوسته بالحمز جمع و فعره. شهید سانین فرمد فعر جمع فعره، ولی خب این توجه دارید دیگه جمع نیست، اسم جمعه، مثل تمر و تمره که خوندید تو ادبیات، تمر که جمع تمره نیست، اسم جمع مفرده، معنای جمعی داره. حالا اگر که بود اسم جمع فعره بهتر، بل همز بهی یعنی فعره که مفرده، او هم همزه داره. کل فعره فی غیر المسک، این کل فعره فی غیر المسک، خود بگه کلمه فعر و فعره همزه داره توش، محفوظ العین فعره، فعر. حالا مشترک لفظی هم به اون پوسته مشت گفته میشه، هم یک از معانی فعر، فعر موشه، میگه مثل فعری که در غیر مثل، یعنی فعر معانی دیگه، معانی دیگهش اونجا با همزه است، فی غیر مثل یعنی معانی دیگهش. حالا فعر چیه؟ و هی الجلد المشتملت علی المشک، که از ناف آهو گرفته میشه. و این یجوز و بیع المسک و این لم تفتق ولو شکافته نشود، یعنی اختبار نشه دیگه، از قدیم مکرر روی سغریات نمونید. شما اگر کنسرو ماهی میخرید لازم نیست هم مغازه باز کنی، ببر اگر خراب بود میتونی بیاری پس، بناهن علا اصالت سلامه میر دیگه. در اون موارد امتحان نمیخواد، توصیف نمیخواد، چون فروشندش هم که خبر از داخل اون جعبه روب یا اون جعبه تون ماهی نداره که قاصدی یا سالمش دونه. میتونی بخری بناهن علا اصالت سلامه، اگر بعد معیب در اومد حق فرض کنه. بناهن علا اصالت سلامه که یک اصل اغلایی ارتفاعی در معاملات، رو عوضین هم سمن هم مسمن. فا این زهر بعد فتحی معیبن، خریدی بردی باز کردی معیب بود، خیر مشتری، معامله باطل نیست، علایه حال خیار، حق ابطال نه بطلان، حق داری ابطال کنی ولی باطل نیست. حالا اگر بخوان امتحان کنن چطوری؟ فهمد این راه رو در مثل مشک میتونه اجرا کنه. و فتحه فتح باز کردن، امتحان، امتحانش به این است که ان یدخل فیه خیطون به ابره، داخل بشود در اون نخی به وسیله سوزن، ثم یخرج خارج بشه اون نخ از طرف دیگرش و یشم و بویده شود. خب و فتحه به این روش احوت، این احوت میشه احتیاط بعد از فتوا. فتوا این بود که لازم نیست اختبار، قرار نیست، معامله صحیحه. حالا اگر امتحان کنن مطابق احتیاط، تا رفت شود جهالتن، جهالت رأسن از اساس، ولو این جهالتی که بود مضر نبود، ولی خب بالاخره دیگر دست امتحان هیچ نیست. الحادیه عشر بررسی یک سری از مصادیق بیع قراریه، این دیگه یک مقداری با فرع خاص او عاشره فرق میکنه، بررسی بعضی از عقود قراری. بفرمایید بلاخره ببینید احتیاط مال موارد شرکه. شما گاهی با حجت شرعی همراهی، ولی خب حجت شرعی حجت شرعی، شک وجدانی رو از بین نمیبره. الان با این بیان گفته شد که اصالت و سلامه یک اصل اغلایی، شرط ارتکازی ضمن عقده. این به منزله اینه که فروشنده به شما قول داده که این چرا به شما بفروشه سالمه، اون جعبه رب که خریدی قول داده که سالم، به منزله شرط ارتکازیه. خب شکی نیست که اگر فروشنده جنس رو اوصافش رو بگه اون معامله دیگه قراری نخواهد بود، اینم گویا اوصافش رو گفته پس دیگه قراری نیست. اصالت و سلامت جای توصیف رو میگیره، جای امتحان رو میگیره، ولی خب بالاخره بازم وجدانن هنوز در درون خودت شک داری. نه نبیو عنال قرار، قرار جهالته، و تو الان تا در اون جعبه رب رو باز نکنی شک داری آیا این توش رب یا خاکستره، نمیدون آیا کپک زده نی، نمیدون او عیب فساده، احتمالشو میدی. خب برای اینکه این شک وجدانم اگر هست رفع بشه امتحان کنی همونجا، باز کنی داره که ببینی شک از اساس رفع بشه. این احتیاط باعث میشه، احتیاط همیشه علماوره، ببینید احتیاط از ماده حائط مشتقه، حائط یعنی دیوار کشی، احتیاط یعنی دیوار کشی، یعنی کاری کنی که دیگه شک نفوذ نکنه. نمیدونی آیا نماز جمعه واجبه که از غیبت یا نماز ظهر، هر دو رو بخون دیگه شک نفوذ نمیکنه. بالاخره بخوای شک دیگه نفوذ نکنه امتحان کن. حالا خب جواب روشنه، احتیاط در مواردی حجت شرعی داری واجب نیست، حسنه ولی واجب نیست، میتونی هم احتیاط نکنی. شارع گفته میتونی بناهن از اثارات السلام رو بخری دیگه، حالا ما جلو نمیونیم. هر قادیت عشر بررسی بعض از مصادیق بیع قراری، اگر کسی توی خوشه این ماهی پرورش میده به خریدار بگی این ماهی ها را میفروشم، ماهی خب وزنی معامله میشه بدون علم به وزن، خب قراریه. حالا این که مشخصه، این گفتن نداشت، علتی طرح میکنه اینه. یک روایتی داری دلالت داره که اگر ماهی در استخر رو، در نیزار رو زمیمه کنی به یک معلوم کمی، به یک معلومی، مثلا به فرش بگی ماهی های این استخر رو که نمیدونم چند تاست و چند کیلوست، به زمیمه این فرشه که مشخصه همه چیزش میفروشم به تو به 100 دینار، آیا صحیحه یا نه؟ خب قبلا خاطرتون باشه بحث بیع عبد عابق شبیه اینو داشتیم، عبد عابق بیعش قراری بود، روایاتی داشتیم که معز زمیمه بیعش درسته. اینجا مثلا تحرم کنه برای این جهته، یک همچه روایت اینجا داریم ولی روایت ضعیفه. در بحث بیع عبد عابق مع زمیمه روایت قوی بود، لذا به روایت در مورد خودش عمل می‌کردیم. بحث تعدی از عبد عابق به ماشین سرقت شده مطرح شد، گفتیم حق عدم تعدی، اما اینجا روایت ضعیفه، حتی به روایت در مورد خودش هم عمل نمیشه. توجه دارید دیگه، زمیمه مجهول را معلوم نمی کنه، خودش هم تازه میشه مجهول. زمیمه معلوم به مجهول باعث میشه معلوم هم مجهول بشه، قرار با انضمام رفع نمیشه. لذا بازم قرار صادقه، بخواد صحیح باشه دلیل قاطعی میخواد که عموم نهن نبی یوحنا قرار رو تغییر کنه، تخصیص بزنه. و این جمع هم باید بروی روایت هست، اما روایت ضعیف، مورد اعراض فقها هست. لذا به قاعده عمل میکنیم، بیع السمک مع الزمیمه میگیم باطل، ولو زمیمه معلوم باشه. لا یجوز بیع السمک اجام، اجام یعنی نیزار، سمکی که ماهی که تو نیزاری. حالا حتی اگر شما این نیزار اطرافش بسته، میتونی ماهی ها رو بگیری. یه وقت نیزار تو ماهی ها خوب اصلا نمیتونی بگیری، این راه داره به دریا، اونجا که اصلا قدرت بر تسلیم نیست، از اون جهت باطله. الان اونو نمیخواد بگه زرد کرد این ماهی هایی تو حوضه، اگر گفته سمک الاجام مراد یعنی ماهی هایی که تو آبن وزنشون معلوم نیست. حالا تو نیزاری یا تو حوضه، تو نیزار اگر فرض میکنید، فرض کنید اطرافش بسته است، میشه بگیریشون. خب این کمش معلوم نیست، ولو قدرت بر تسلیم داریم. بحث قدرت بر تسلیم نیست اینجا، بحث جهل به کمه. فهمد زمینه فایده نداره، جهل به کم باعث بطلانه، ولو زمینه هم بکنی باطله. زمینه چی میخواد باشه؟ هرچی. ما از زمین مثل قصف خود نیها رو زمینه کنی، یا فرض کنید با زمینه یک فرش، میگیم ماهی هایی تو حوضه میکوشن به زمینه یک فرش کناره، یا غیر قصف. لا یجوز لل جهاله ولو فی بعض المبی، این بعض المبی همون سمکه، ممکنه زمینه معلوم باشه، زمینه این فرشه، زمینه این نیهاست که مشخصه، با مشاهده مشخصه. ولن لبن و فزر، شیری تو پستان گاوه بخوای بفروشی، خب قراریه مرونه چقدره؟ به فتح زاد به هوا صد به کل زاد خفن او زل، زر پستان هر حیوان دارای خف یا دارای زل. خف و زل هر دو یعنیش سم، متاه زل به سم مثل گاو گفته میشه که وسطش شکاف داره، خف به سم مثل شطور گفته میشه. ملن لبن و فزر کذالک، ای کذالک معناش اینه، ای و این انزم الیه شیء ولو بهش یک چیز رو زمیمه و او زمیمه معلوم باشه، ولو کان اون شیء زمیمه لبنن محلوبا، دو کیلو شیر دوشیده تو ظرفی، بگی شیری در پستان این گاو هست به زمیمه این دو کیلو شیر که تو ظرفه میفروشم، بازم باطله. ولو کان اون زمیمه لبنن محلوبا، خب بالاخره اینو میخوایم بگیم، ماهی که وزنش معلوم نیست، لبنی وزنش معلوم نیست، او توی دریاست، او توی صخره، او توی پستان حیوانه، تو دریا نگید چون مشکل قدرت و تسلیم رو داره، اینجا برنامه نیست او باشه، تو حوض کوچکه. اگر وزنش معلوم نیست با زمینه بیعش فاته، لأن الزمیمة المعلوم إلى المجهول تسیر المعلوم مجهولا، زمیمه معلوم را مجهول، معلوم را مجهول بکنه. این اشاره به اینه که بیع المجهول مع الزمیمه صحیح باشه خلاف قاعده است، چون زمیمه که درد دوا نمیکنه. شما میخواهید از قرار فرار کنید، مگر زمیمه قرار رو بر میداره؟ خب پس داره چی اینا رو طرح کردیم؟ اینا که دیگه تا حالا چند بار گفته شده. میگه اما عدم الجواز بدون ذمیمه فموز او وفاقه، اگر بخواید بدون ذمیمه اینا رو بفروشید معلومه باطله، اما مع ذمیمه مشهور اینه بازم باطله. ولی قیله همه یه طرح بس خاطر قیله است. قیله یه صحف و دلیل استنادن الى روایت ضعیفه، مستند روایتی است که مورد اعراض مشهوره. مگر نگفتیم الان فل مشهور انهو کذالک، مشهور قائلا بطلان، که هم روایت میشه مورد اعراض. روایت مورد اعراض حجت، مورد اعراض مشهور. شهرت بین القدما در عمل به یک روایت حتی ضعف سند رو جبران بکنه. اونجوری که اعراض المشهور، اعراض القدما از یک روایت حتی قوی و سند او رو ساقط میکنه و این روایت مورد اعراض. لزام فهمد اما مع ذمیمه بازم بگیم باطله، ولو این قول مستند به روایتی میگه صحیحه. ما به قاعده عمل میکنیم، روایت اگر حجت نبود باید به قاعده عمل کنیم، قاعده بطلانه. بیع آبق معظمی محصهی بود، روایتش قویه، حسابش عمل میکردیم. تعدی ازش آیا جایز بود یا نه اختلاف شد، حق اینطور جایز نیست، اینجا قهران به قاعده عمل میکنیم. و بالغ الشیخ، شیخ طوسی فرمود دیگه زیاده روی فرموده، لبن فزرع را که در روایت داره جائز است بیعش اگر ذمیمه کنی به لبنی. شیخ طوسی فرموده اون لبن فزرع را جائز است فروشش اگر ذمیمه کنی حتی به لبنی در پستان حیوان دیگه. این که دیگه درست نیست. اگر قراره لبن فزرع رو بیعش و جایز بدانیم، با اینکه مجهول مقداره، لااقل باید ذمیمه‌شو معلوم بدونیم دیگه. ذمیمه مجهول به مجهول که دیگه فایده نداره. از اون بیه زیاده روی، یعنی از اون قیله هم باز پارو فراتر گذاشتن. مبالغه کرده شیخ طوسی، تجویز کرده ذمیمه ما فزرع را به کی؟ به لبنی که در همون زرع در فردا به وجود خواهد آمد، یا لبنی که در زرع حیوان دیگری. بگی این شیر الان تو پستان گاوه میفروشن، به ذمیمه شیری تا فردا تو پستان پیدا میشه، این که ذمیمه مجهول به مجهوله. جفز ذمیمه ما فی زرع را الى ما یتجددو، آن لبنی که متجدد می شود بعدن به وجود میاد. البته فرموده زمان رو مشخص کنیم، تو فردا مثلا بگی شیری که الان تو پستان هست می فروشن، به ذمیمه شیری که تو فردا خروف تو پستان پیدا بشود الان ما یتجدد و مدتا معلومه. قهرن مرحوم شیخ طوسی مخواد اینو بگه، البته باید حرف رو شنید. شیخ طوسی کسی نیست باش با مسامحه مواجه بشین. خیلی دقت کنید فرمان شیخ طوسی رو. شیخ طوسی همد لبن فزر که الان موجوده، الان داخل پستان گاو موجوده، اینو میخوای بیع کنی باید ذمیمه‌اش کنی به معلومی. خیلی دقت کنید، شیخ طوسی هم نمیگه ذمیمه‌اش کنید به مجهول. شیخ ثانی فهم مبالغه است این دیگه. واقع امر اینه که فرمایش شیخ طوسی مبالغه نیست، بخشی از همون قیله است. خوب توجه کنید، بخشی از همون قیله. قیله می گفت جایز بیعه لبن فزر رو مع زمیمه به معلومی ولو کان اون معلوم، لبن محلوب دوشیده شده داخل ظرفی که وزنش مشخصه. حالا شیخ طوسی فرمود اون زمیمه لازم نیست شیری باشه دوشیده شده باشه، وزنش رو بدانید. شیری باشه که در پستان در آینده پیدا خواهد شد مدتش رو بدانید. رفع القرار در شیر، در شیر متجدد فل استقبال به علم به زمانشه نه علم به وزنش. خب قبل هم گفتیم میوه وزنی معامله میشه، گندم وزنی معامله میشه، اما تا کی؟ اما کی؟ وقتی چیدنش، وقتی از کاهش جدا کردن. اما گندم وقتی داخل خوشه میوه وقتی رو درخته با مشاهده معامله میشه. رفت و قرار به مشاهده شد. شیخ طوسی اینو مخواد بگه، مخواد بگه مرزبندی شیر حادثه در روزهای آینده به وزن نیست، به زمانه. رفع قرار در شیر، رفع قرار از شیر متجدد فل استقبال به علم به زمانشه نه به علم به وزنش. شما اگر برید سراغ عرف بگید من میخوام این گاو شیرده رو شیرشو برای مدتی بخرم، عرف میگه چی؟ میگه وزنشو معلوم کن، میگه زمانشو معلوم کن. تا یک هفته شیر این گاو مال تو باشه، رفع قرار میشه. ازا بالغه نیست، مبالغه. وقتی که بگیم شیخ طوسی یک قدم پا رو از این قیله فراتر گذاشته، قیله میگفت لبن فزر رو زمینه کن به لبن دوشیده شده معلوم الوزن، ایشون میگه زمینه کن به لبن ندوشیده مجهول الوزن، وقت میشه مبالغه، میشه جلو افتادن. اما گفته مدتا معلومه، الا باید تجدد و مدتا معلومه. این کلمه مدتا معلومه نشون میده که ایشون رفع قرار رو در لبن متجدد اساسا به وزن نمیدونه، به تعیین مدت میده. و اتفاقا عرفا هم چنینه، اگر بخوای شیر گاو رو برای یک هفته برای مدتی در آینده بخری میگن وزنش رو تعیین کن، مدت شو باید تعیین کن. شاهدش اینه، اینی که عرض میکنه میگیم در قرچونینه، شاهدش اینه که اگر زنی اجیر بشه برای شیر دادن بچه این، شکی نیست که در اجاره هم باید منفعت مشخص باشه، اگر نه قرار اجاره باطله. منفعت که اون شیره به وزن مشخص میکنه، به زمان مشخص میکنم، به اون زن مرضعه میگه مثلا ما هر ماه که شیر بدم مثلا 50,000 تومان بدیم، ماه میشه به زمان تعیینش. دیگه فرق نمیکنه حالا او در انسان در حیوان. اگر قرار باشه شیرهای آینده رو بخرید باید زمان رو تعیین کنیم. بر از این فرمایش شیخ مبالغه نیست نسبت به اون قیله، خود همون قیله یه بالغه نباید گفته بشه. این تمام. شیخ دستانی فرمود حق اینه که ممنوعه بیع اللبن فزر، بیع السمک فلما مع الزمیمه باطله، ول وجه الممنع. بله یه وقت مصالحه هست، قبلا هم گفتیم عقد صلح قرار مبطلش نیست. کسی بگه صالح کن ماهی های در این استخر رو به مع درهم، اونجا زمیمه هم نمیخواد دیگه، زمیمه برای شرط بشه. نه هم در وقع ظالف این بیع اللبن، این بیع السمک فی الماء واقع بشود به لفظ صلح، یعنی دیگه بیع نباشه، بشه صلح. اتجه الجواز مکرر گفتیم دو تا از عقود هست که قرار مختلش نیست، یکی صلح، یکی جعاله. حالا اون کتاب مستقل این تمام. یک تفصیلی هم نقل میکنه، فقط تفصیلی در جریان که ایشون تفصیل رو تایید میکنه. سمک فلما رو، لبن فزر رو بفروشی مع زمیمت الا ما هو الاصل فلمعامله. این لبن بود و نبودش کل عدمه. شما دارید یک باغ رو معامله می کنید به 100 دینار، حالا در کنارش لبن موجود در زرع در پستان اون باز هم زمینه بشن، اون دیگه معامله باغه، اون زرع لبن فزر، 4 تا ماهی موجود در استخر اون باغ، اونو محل اعرابی نداره که بخوایم بگیم این زمینه باعث قرار شدن میشه. و فصل آخرون فحکمو به صحت مع کون مقصود به ذات المعلوم. فرض کنید یک باغ معامله میشه، حالا این باغ تو حوضش ماهی هم داره، ماهی ها که نمیدارن چند کیلویه، اونام جزء مبیع معامله قراریه، چون معلومه به ذات این باغه نه اون ماهی ها. با بودن مقصود به ذات المعلوم و بودن مجبور تابع، اینجا حکم به صحت کردن و حکم رو بطلان کردن محل اصل. اگر نه مقصود اصلی اون ماهی هاست، اون زمینه چیز بی ارزشیه، زمینه معلوم چیز بی ارزشیه که اون نقش تابع بازی میکنه، اینجا باطل. اول بطلان معلوم محل عشق و تصاویه ما فرقه، اگر اون مجهول و اون زمینه معلوم هر دو متصاویه فرقه هستن، هیچ کدوم تابع دیگری مطبوع نیست در مقصود اصلی ذاتین اصلی. این تفصیل حسنان و هوا این تفصیل فرمد قول و کذر قول که کل مجهول زم الى معلومن، همچنین از بحث در هر مجهولی که زمینه معلوم می بشود، اگر قرار اون مجهول تو معامله محل اعراب داشته باشه، نقشی داشته باشه، مقصود باشه، باطل میکنه معامله رو. اگر قرار باشه اون کل عدم حساب بشه، اون معلومه اصل باشه، خب صحیحه. جهتش روشنه دیگه، در تشخیص قرار باید به عرف راجعه کردیم، موارد قرار حساب بشه. اینا ارتکاز عرفی رو باید مراجعه کنیم. ارتکاز عرفی خب بریم میوه رو درخت رو میگن مشتری باید یک دور بزنه ببینه، اما در ماهی اصرار دارن رو وزنه با مشاهده به عنوان بیع معامله نمیشه. حالا اگر احیانا مرسوم بود مشاهده هم کفایت کنه، خب میگیم صحیح، معیار گفتیم عرف هر زمان و مکان.
این جمله آخری
میخواد بگه که میخواد معامله بشه زمینه مورد نظر ما باشه، زمینه مورد نظر ما باشه. برای دیگه میگه مقصود به ذات اون زمینه که معلومه من جمعی الجهته
چه بسید زمینه دیگه
در آخر کل من هما زمینه دیگه، زمینه که همیشه تابع نیست، که این مطبوعه. این تمام. ولل جلود ول اسواف ول اشعار علل انعام الا یکون السوف و شبهه مستجزن او شرط جزه فالاقرب از صحت. باز یکی دیگه از مصادیق بیع قرار اینه، دقت کنید، میگه اگر پشمی که رو بدن حیوانه، رو بدن گوسفند، پوستی که هنوز رو بدن گوسفنده، تو بدن گاوه. معامله اینها در یک صورت قراره و باطله، در یک صورت صحیحه. البته این دو صورت کردن روشون اختصاص میده به پشم، در پوست نمیده. در پوست اگر بخوای پوستی را، خب پوست متری معامله میشه، پس پوست اگر به قدرت قرار بشه به بزرگی کوچکیش کار دارن، به زخامتش کار دارن، به بزرگی کوچکیش کار دارن. رفت قرار به علم به زخامتشه، علم به بزرگی کوچکیشه، نه وزنیه نه کیلیه نه عددیه، بلکه میتونیم بگیم به نحوی متری حساب کنیم. مساحت اون مهمه، زخامت اون مهم. خب پوست تو وقتی رو حیوانه نمیشه جهات چون مشخص کنی، میشه قراری باطل. دوستان دیگه هنوز میخوان ضبطش کنن، ضبط نشده. قبل از ضبط و قبل از پوست کندن پوستی رو بخری باطله قرار. اما پشمش چی؟ پشمی که روی حیوانه هنوز قیچی نگردن، آیا معامله صحیحه؟ این رو فرموده دو صورت داره، یک صورتش باطله قراریه، یک صورتش صحیحه. صورتش که باطله و قراری، صورتیه که نه فصل چیدن اون پشمه و نه شرط میکنه چیدن رو. فرض کنید گوسفندی الان یک بند انگشت پشم داره، نه فصل چیدن این پشمه که پشم بزرگ شده، هوا گرم شده، فصل چیدن پشم هست، نه شرط میکنی علیه مشتری که باید الان بعد از معامله بچینی. خب معامله قراریه. خوب دقت کنید اون دومیش گفته بشه بهتر خوشونشون میده. اگر فصل چیدن پشم گوسفنداست، یا اساسا شرط میکنی علیه مشتری که من که میفروشم به تو ولو فصلش نیست، ولی تو باید الان پشما رو قیچی کنی بچینی، در صورتی شرط کنی یا فصل چیدن باشه، ولو شرط نکنی وظیفه مشتری بعد از خرید بچینه، این معامله قراری نیست. چرا؟ چون پشم روی گوسفند مثل میوه رو درخت، رفع قرار از او به مشاهده نه به وزن. پشم وقتی چیده شده وزنیه، مثل میوه است که چیده شده از درخت وزنیه. اما میوه که وقتی روی درخته به مشاهده رفع قرار میشه، پشم وقتی روی بدن حیوانه با مشاهده رفع قرار میشه. منتها یا باید فصل چیدن باشه که مشتری بعد از خرید موظف سریع بچینه، یا اگر فصلش نیست شرط کنید که بچینید. اگر فصلش نیست شرط هم نکنید بازم باطله، باطله، چون که میشه مصداق قرار دیگه. شرط که نکردی این بچینه، فصل چیدن هم نیست که کار شرط رو بکنه، چون اگر فصل چیدن باشه کار شرط رو میکنه، نمیخواد شرط کنه. خب این پشم تا کی بناست رو گوسفند بمونه، رشد کنه، بشه مال مشتری؟ معلوم نیست، میشه قراری. اگر شرط کنه الان باید بچینی، خب میبینه چقدر پشم رو بدن حیوانه، شرط هم کردی الان باید بچینی، صحیحه دی. اگر تخلف کرد نچید معامله باطل نمیشه. پشمی که بعد در میاد مال فروشنده است، پشم قبلی مال مشتری، میشن شریک. شرکت باعث بطلان نمیشه. دو نفر هر کدوم ظرف روغنی داشتن، حالا یکی اومده اینا رخته تو هم، میشن شریک قهری، هر کس به نسبت سهمش. اینجا میگه شرکت بطلان نمیشه. اما اگر شرط نکنی، فصل چیدنم نباشه، تو پشم تا کی رو قراره بفروشی به این مشتری؟ رشد میکنه روز روز، معلوم نیست، میشه قراری. محمد و جایز نیست بیع جلود، پوست، پوستها، اسواق، پشمها، اشعار، موها در مثل بز مثلا، علل انعام، در حالی که اینا روی حیوانات. اگر چه زمیمه کند به این هر یک غیرش را عیزن، چرا؟ لجهالت مقدارهی مع کون غیر جلود موزون هست. البته جلود وزنی نیست، مهریه، بزرگ کوچکی زحامتش مؤثره، اما غیر جلودن اسواف و اشعار مویه ها اینا موزون هست. فلا یا با اجزاف هست الا، الا رو دقت کنید، الا یکون صوف و شبه صوف شعر مستجزن، مستجزن ای بالغن اوان جزه، فصل چیدنش رسیده باشه. پشما بزرگ شده، فصل گرما هم هست، فصلی که گوشمندا رو پشمشو میزنن. او شرف جزهو، اگر فصلش نیست شرف میکنی جز، فلایو با جزافن، جزافن تخمینی، تخمینی نباید معامله کنی، میشه قراری. الا ان یکون صوف و شبه صوف مستجز، یعنی بالغن اوان و جزه، اوان جزه، او شرط جزهو، قیچی کردن شد نفعشون. اینجا فر اقربا از صحت. چرا؟ چرا اگر گوسفندی پشت او، بدن او پر پشمه، فصل چیدن پشمم هست، یا شرط میکنی چیدن رو، معامله صحیحه؟ میفهمد؟ چون این مثل میوه رو درخت، میوه رو درخت رو با مشاهده معامله میکنم، اینم همونجور با مشاهده رفت قرار میشه. لأن المبیع هین ازن، هین ازن که بلغ اوان و جزه او شرف تجزه، مشاهد یعنی رفت قرارش به دیدنه، و وزن غیر معتبر، وزن معتبر نیست، مع قول المبی على زهر الانعام، باید ببینی. و این تجزد ولو فصل چیدنش رسیده باشد، ممکنه کسی خیال کنه اگر فصل چیدنش رسیده دیگه وزنیه، باید بچینن وزن کنن، نه، مثل میوه رسیده رو درخت فصل چیدنش شده بفروشی، خب با مشاهده میفروشی، مشتری خودش بعد از معامله میاد میشینه. مثل ثمره علی شجره، و این تجزد میوه رو درخت ولو فصل چیدنش رسیده باشه که وزنی نیست، با مشاهده ما. بنابراین دیگه یه الهازا رو دقت کنید، فهمت، حتی دیگه لازم نیست به مشتری بگی بیا بچین. ببینید یه لحظ که فصل چیدن پشم نیست، باید اگر میخواید بفروشید به مشتری شرط کنید که بیایی فردا بیایی بچینی پشمو. اگر فصل چیدنشه شرط نمیخواد، فصل خودش شرط زمینی میشه. فصل چیدن پشمو اگر هست، خب طرف باید در موقع بیاد بچینه دیگه. و یعنی بقیه الهازا شایسته است، الهازا، الهازا که بلغ اوان و جزه، شایسته است عدم اعتبار اشتراک جز، نمیخواد به مشتری بگی باید بیایی بچینی. خودش وظیفه‌ش بیاد بچینه، اگرم نیاد مثل اینه که تو شرط کردی که بیا بچین نیومده، چی میشه او وقت؟ شریک میشه. پشم هر که رشد کنه، رشدش مال فروشنده است، اونی که بود مال مشتریه، میشن قاطی. برای سر اختلاف اشتراک پیش میاد، شرکت. لن ذالک، برای اینکه این اشتراک لا مدخل لهو به صحت بل قایت رو مع تأخیر الجمع نهایت امر، با تأخیر چیدن اینه، ان یمتز جب مال بایع، مال مشتری با مال فروشنده قاطی بشه و این احتضانه میکنه بطلان بیع را. مثال ببینید، بعد ها خواهیم خوند در فصل بیع الثمار که بعد از این القول فی الآداب وارد بحث بیع الثمار میشه، اونجا خواهیم خوند که بیع سبزیجات هم امثال تره و ریحان و امثال اینا، هم امثال بادنجان و گوجه و کدو و اینا هم سبزیجات هم. بیع سبزیجات به صورت یک چین صحیحه، زید زمین گوجه داره، امر میخواد میگه من میخوام یک چین از گوجه رو بخرم از تو. خب گوجه تا فصلش تمام میشه و میخشکه، چندین بار میچینم گوجه رو، میرسه و میچینم. یا سبزی مثلا چند بار درو میکنم تا فصل تمام میشه. اگر خریدار به فروشنده بگه من میخوام یک چین از سبزی تو رو، از گوجه تو رو، از بادنجان تو رو، از تره و ریحان تو رو بخرم، خب غلط نیست، بخرم. کی باید بچینه مشتری؟ هر وقت که مرسوم یک زمین گوجه هر چند روز یک بار رسیده هاشو میچینن، اینم باید سر موقع سر همون چند روز بره بچینه. اگر نرفت تأخیر انداخت، خیال نکنه نفع کرده، هرچی از اون روز تأخیر بیفته ملک فروشنده با ملک خریدار قاطی میشه، در اون چین میشن شریک. و من کما لبم تزجد لب تطل خضر، خضر یا خزر هر دو سریه به غیره ها، مثل جایی که مخلوط بشود یک چین سبزیجات، خزر بخونید جمعه، خضر بخونید مفرده، مخلوط بشود یک چین سبزی به غیر اون لخته، به غیر چین، فجر که او الستول میشن شریک دیگه. شریکین باید از هم بگذرن بالاخره یک جوری، موظفن با هم کنار بیان، بالاخره ببینن چه مقدار از گوجه مال چین دومه که با چین اول مخلوط شده، هر مقدار رو طرفین توافق کردن بشه مال فروشنده، بقیش داره بشه مال مشتری. ولو شرکه، لو شرکه فصل فرق جدیدیه، تا اول مسئله بعد بخونیم ببینید. اگر کسی اومده این زمین را که گوجه کاشتن یک دشتی تو این زمین میزنه، میبینه که چقدر این زمین رسیده داره، گوجه رسیده داره، میگه حاضرم این گوجه های رسیده را که هست بخرم به زمینه این که دو سه روز دیگه تو این زمین باشه، به زمینه آنچه که میرسه در دو روز آینده. آیا این معامله صحیحه؟ خب اینم دیگه روشنه، بیع المعلوم الی المجهوله، ذمیمه معلوم الى المجهول جدر بکنه. ذمیمه معلوم مشاهد فعلی به مجهول تا دو روز دیگه چقدر میرسه معلوم نیست. قهرن اگر اون مجهول محل اعراب داره تو این معامله، معامله باطله. اگر نه او تبع حساب میشه. اصل همینیست که الان دیدین صحیحه. میفهمد ولو شرط تأخیر الجزم مدتا معلومه، اگر شخص بشود که چیدن چند روز تغییر بیافته، چه در پشم گوسفند چه در گوجه خریداری شده، لو شرط تأخیر الجزم مدتا معلومه و تبعیت المتجدد، و اون متجدد اونی بعد به وجود میاد اونم تابع همین مبیع باشه. بنی علی القاعده السابقه، صحت و بطلان این معامله مبتنی بر قاعده سابقه. قاعده سابقه چی بود؟ اینه فان کان المقصود بالذات هو الموجود، اون مجهول محل اعراب نداره تو معامله صح، و الا در دو صورت دیگه که محل اعراب اصلا مال اونه یا هر دو بنا حصالت داشته باشن فلا باطل معامله. آقای آراسته، آقای آقا محمدی، آقای آقا نصیری، آقای استیری، آقای حسینی، آقای ایزانلو، آقای بختیار، آقای بختاجیزی، آقای بختاجیزی، آقای بنی هاشمی، آقای بهشتی، آقای تقی‌زاده، آقای تیموری، آقای حاجی علی، آقای حسین آبادی، آقای حشمتی، آقای حبیبی، آقای خواجه احسنی، آقای دانش، آقای دستجردی، آقای رئیسی، آقای رئیسی، آقای رحیمی، آقای سعیدی، آقای سیدی، آقای صابری، آقای صادقی مشتبه.